امام یک جواب فرمود.
چرا جواب برای هر دو حالت باشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله
اللهم صل
على
محمد
و آل
محمد و عجل
لعنت دائما فعلی دائما اجمعین، اللهم فرنا جميعا. بحثی که بود راجع به این روایتی که سه جور به اساس سه نفر نقل کردن، دو نفر مختلف، یک نفر دو تا جور مختلف و یک دیگه هم نقل کرده از حضرت رضا سلام الله علیه راجع به دراهم که ساقط شده یا تغییر. از شد تا اینجا راجع به شناخت روایت، خب شواهد کافی است که مرحوم کلینی از کتاب یونس نقل کرده و ظاهرا همون نسخه بوده که ابن الولید برش اشکال داشته. ظاهرش اینطوره، اگر اون نقل شیخ قبول نکنه، چون ظاهر نقل شیخ این است که معلوم است از کتاب میگه قاللی یونس، لیکن چون نقل شیخ در سهل ابن زیاد هست و نوادر الحکمه، اون احتمالا مشکل داشته. اما نقل کلینی که واضحه از طریق محمد ابن عیسی. در اینجا امام دراهم رایجه رو فرموده. حالا چرا کلینی این روایت ترجیح داده؟ آیا روایت دیگر ندیده؟ و اصولا اون روایت دیگه کجا بوده؟ اصلا در کتاب یونس بوده؟ نبوده؟ فرض سوال چجوری بوده؟ چه نکته‌ای داشته که دوبار به اصلا نقل کرده؟ تاریخ این دوتا رو نگفته؟ کدومی که احدث به اصلا، کدومی که جدیدتره؟ و به خلاف ایشان مرحوم شیخ صدوق اون روایتی که میگه از دراهم الاولا اونو نقل کرده و طریقم برش ننوشته، نوشته رو با یونس بن عبدالرحمن. و قصد کردیم اگر ایشان مبانی استادش ابن الولید مراعات کرده، معلوم میشه این متن دوم در بقیه نسخ بوده، در بقیه نسخ این روایت این متن دوم به اصطلاح موجود بوده. نمیدونم، خبر نداریم، نقاط ابهامه، چون این مباحث رو آقایون ننوشتن. عرض کردم من فعلا تبیین میکنم تا حالا شاید انشاءالله بعد جواب این سوالات روشن بشه. متن دوم رو مرحوم به اصطلاح شیخ صدوق آورده و همین متن دوم رو مرحوم شیخ طوسی از کتاب صفار از نسخه محمد ابن عیسی آورده. اینم خیلی عجیبه، چون این طریق هم درسته، معلوم میشه در نسخه محمد ابن عیسی هر دو متن موجود بوده. ظاهرش اینطوره دیگه، یکیشو کلینی نقل کرده، یکیش هم شیخ طوسی. صدوق که نقل میکنه عادتا از طریق محمد ابن عیسی نیست، عادتا اینطوره، از نسخ دیگر کتاب یونس. خب اینا معلوم شد که در نسخ دیگه هم موجود بوده. حالا چرا صدوق و ابن الولید این متن رو اختیار کرده به خلاف کلینی؟ این هم برای ما کاملا روشن نیست. الان نه یادم نمیاد در این جور به این روشنی. و عرض شد به این که این راجع به این قسمت. از اون طرف هم شیخ صدوق کلام استادش ابن الولید رو آورده که ظاهر کلام ابن الولید اینه که دراهم اولا به قیمتش بیده به رایجه، یعنی مراد از قیمت هم ظاهرن، حالا اگه ما عبارت همجور باشه که بنده بنا کردم، نقره‌ای که در اونها موجوده، چون دراهم اولا هم نقره بوده، 10,000 درهم بوده، 3,000 درهم، عرض کردیم درهم به لحاظ وزن 3 گرم ممیز 1/10، البته این درهمی است که متعارف در اون زمان بوده، لکن بعدها نظام قرن 5 و 6 همون زمان بنی عباس درهم هایی داریم 1 گرم و نیم، ظاهرم به لحاظ وزن شاید فرقی نمی کرده، فرقی که داشته به لحاظ سکه بودن و رایج بودن و به عنوان پول باش معیار و مبادله قرار گرفتن بوده، ظاهرم ظاهرم اینطور باشه. اون وقت طبعا این مسئله، حالا ابن الولید به این نحو جمع کرده که به درهم بلا؟ نه به وزن گرفته، نقد مخصوص، وزن مخصوص،
دراهم به وزن معلوم به غیر نقد معروف،
ظاهرا مرادش وزنه. حالا یک بحثی که در اینجا هست، اولا ظاهرا مرحوم صدوق خودش این روایت رو این جمع رو قبول نداشته، رضا به ابن الولید نسبت داده، لکن ظاهرا این جمع به هر حال مشکله مگر یه قرینه خارجی برش باشه. چون اون البته اون روایت یه بار دیگه هم روایت رو میخونیم، در اون روایت داره که به اساس دراهمی که رایجه بگیر، در این روایت داره به دراهم اولا بگیر، همون 10,000 یا 3,000 درهم اولا. اون وقت اینجوری جمع کردن بین این دوتا روایت به این که به همون 3,000 درهم به وزنش حساب بکن، یعنی فرض کن 10,000 درهم، سال اول بنظرم 10,000، 10,000 درهم در همون وزنی که من عرض کردم میشه 31 به اصطلاح 31 کیلو، به اصطلاح 10,000 ضرب در 3 گرم ممیز 1/10 میشه 31 کیلو، یعنی 31 کیلو نقره رو حساب بکن با مسئله به اصطلاح درهم رایج، که در درهم رایج 31 کیلو مثلا نقره رو چند میخرن، اون وقت او از همین پول درهم رایج بده، چون تو هم از ایشان درهم رایج گرفته از تو، پرداختت هم به صورت پرداخت اون، البته اون دادی حالا پرداخت اون هم به صورت درهم رایج باشه.
این بحث رو باشه چی میشه؟
حالا عرض میکنم این راجع به جمعی که مرحوم ابن الولید فرمودن. البته خب مرحوم نائینی سعی کردن رو قواعد اطلاق و تقلید این جمع درست کنن. خب طبعا اطلاق و تقلید به درد این جور جا نمیخوره. اون چی که در اینجا ممکن است واقع بشه این است که ببینیم واقع خارجی چه بوده. مشکل کار اینه که اون روایت دوم یه نفر کوفی سوال کرده، معاویه بن سعید اهل کوفه، این روایت هم یونس نقل کرده که اهل بغداده، محمد ابن عیسی اهل بغداده. ظاهرا محیط هر دو یکیه، دوتا محیط نیست، محیط عراقه، ولو ابن الولید تو قم بوده در محیط قم نقل. ما الان دقیقا نمیدونیم وقتی یک درهمی رو سلطان از رواج میانداخت با اون درهم سابق چه معامله میکن. خب مرحوم یه روایت شاید سلطان رو میخریده، این روشن نیست برای سلطان بیاد تمام این درهای میگید از مردم بخره. به احتمالی که الان داده میشه ظاهرش این طوره، ظاهر احتمال اگر این حرف ابن الولید قبول بکنیم، شاید لااقل در یک محیطی یا شاید در قوم یا در یک زمانی این طور بوده که اگر یک درهمی رو سلطان ثابت کرد ارزش نقره او رو محفوظ میگذاره، یعنی درهم جدید رو که میاره
نذاره یه حقیقت تکمیل چطور میتونه،
چرا میتونه قیمت گذاری
اونو میراد میفوشد به از آبش میکنه میفوشد،
معلوم نیست نقره خالص حساب میکنه. شاید برای او
از عیز انتفاع سازه، یعنی بخاطر اون شکل و اسم و ایناش ممکن بود
نقره بودنش محفوظه.
بله عرض میکنم احتمال داره که به عنوان نقره حساب بکنه، چون در این روا داره وده ها وضعه اتون الیوم کم شده، وضعه داره، یعنی اول درهم بود حالا کم شده، وضعه در اینجا به لحاظ قیمت نیست، به لحاظ سکه و رواج پوله. یه دفعه قیمت یک شی پایین میاد یا بالا میاد یک مطلبه، یه دفعه رواج پول و عدم رواج پول منشأشه، این مطلب دیگریست، این ربطی به بسا نقص قیمت نداره. الا ایهانی یه دفعه باز هر سروات یه بار دیگه میخونیم، چون واقعا یک ابهام کلی داره و از صدوق رضوان الله تعالی علیه هم کلام ابن الولید نقل کرده ظاهرا خودش هم نپسندیده. اون چه که میتواند در اینجا کارساز باشه این جمع اطلاق و تقیده که ایشون فرمودن نیست، مگر نظر ایشان چیز دیگری باشه. بگیم اصولا در عرف اون زمان وقتی حضرت میفرمودن که تو به همین دراهمی که رایج بده، یعنی یک قرینه خارجی بود، دراهم رایج در مقابل نقره، یعنی اون مطلب دوم هم جزو قرینه خارجی بود، نه اینکه اطلاق و تقلید لفظی باشه. اصولا وقتی میفرماید دراهم اولا، یعنی قیمت و ارزشی که دراهم اولا داشت الان او رو پرداخت بکن با دراهم رایج، این ظاهرش اینطور. اگر این ظاهر باشه با جمع شیخ نزدیکه، شیخ آمده گفته به این که یعنی مرحوم ابن الولید وزن اون دراهم اولا رو حساب کرده، این که من از عبارت میفهمم شاید مراد ایشان چیز دیگری باشه، چون میگم اینا یک مسائل اجتماعی است که الان تصورش برای ما با تاریخ بخونه چون در زندگی ما واقع نمیشه. کنه این مسائل رو به عنوان عینی و ملموس در زندگی خودمون نداریم. احتمال هم داره که وقتی دراهم اولا رو ساقط کرد یا بسا تغییر کرد، لذا تغییر و سقوط یه ارزشی باز برای دراهم اولا در مقابل، یعنی هر کسی دراهم اولا رو ببره مثلا 5 درهم رو 4 درهم ازش میخرن با دراهم جدید، یا ممکنه 6 درهم بیشتر بشه. علی حاله مرحوم شیخ شاید در زمان ایشان متعارف این بوده، به این نحو فهمیده، خصوصا در یکی از این روایات یک نکته داره که مرحوم شیخ هم اون نکته رو مد نظر قرار داده. به هر حال یک مطلب
در زمان امام رضا بوده، زمان جنگ امین و مأمون بوده، یعنی اگر مأمون غالب شد تمام سکه‌های برادرش جوری از میاد که اصلا اسم
نه احتیاج به امین و مأمون و جنگ نداره
راسته درگیری که بوده
نه معلوم نیست
چه بوده سکه طرف مقابل را
بله این اصلا سلاطین جای سکه جدید می‌زدن. عرض کردم فقط ما نمی‌دونیم با سکه قدیم که نقره بوده چیکار می‌کردن. الان این قسمت برای ما واضح نیست، چون در یه قسمتش داره سقطه، توی یه قسمت داره تغییرت. ها این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنن، این سقطه با تغییرت خیلی فرق میکنن. احتمالا دوتا سوال باشه، احتمالا دوتا زمان باشه. میگم الان مشکل روایت یونس نه زمانش واضحه نه خصوصیت سوال. من عرض میکنم مشکل برای این
فاجعه عروس زده یا قاضی سقط فلانون و اسقط سلطان و هوا مسقوط فیده نادمان ذلیل، یعنی کنا ارزشش کم میشه.
خلاف ظاهر سقط و تغییر دیگه معنا داره. روش بلا
اشکال سال نداره به جمع شیخ. این سوال اومده درهم نه قیمت درهم، چون اون رو جمعی که شیخ کرد متضمنه بود که
از کردن این سوال و جواب رو شیخ احتمالا به ظرف زمان خودش فهمیده. میگم ما هم که الان دور هستیم، نه اون ظرف زمان حضرت رضا رو مطلعیم، نه ظرف زمان ابن الولید رو و نه ظرف زمان شیخ. ولذا همینطور که مرحوم دیدم آیه خوندم برای شما، مرحوم آیه خونساری آشق موسای خونسار رحمت الله نوشته، انصافا روایت ابهام داره و نحوه ورودش در کتب اصحاب ما هم ابهام داره، متاسفانه ابهام هست نمیشه حلش. دکته بعدی که حائز اهمیت اینه که این مسئله رو که ما عرض کردیم خوب دقت کنید، این راجع به بحث درهم و ثبوت درهم و ارزش درهم و اینها بوده. در هر دو روایت جنبه قرض و ذمه داره، فقط بحث درهم نیست. احتمال بسیار قوی یک نکته روی کلمه قرض و ذمه داره، یعنی باید نکته روایت رو خوب دقت بکنید. بحث این نیست که درهم قیمتش رفت بالا یا آمد پایین، یه نکته باید باشه راجع به ذمه.
میخوام بگم اگه زیاد تر بگیرم ربا میشه، اگه کم تر بخوام بس الان بگیرم من ضرر میکنم. خب
این در روایت نه در
مجرد چرا دیگه اسم یه چیزی واضحه
این که در قرض رو در روایت ورده. خب یه احتمال داره 10,000 بوده بخواد به درهم رایج بگیره 12,000 میگیره، این شبهه ربا توش میاد.
خب کم تر بخواد بگیره خودش ضرر میکنه.
خب بکنه ضرر قبول کرد دیگه. الان به هر حال این مطلب براش این هم یک نکته نکته نه این توش نداره، اشاره به جواب توی این نداره. یک نکته ای که در اینجا الان ما داریم این است که چرا فرض روی قرض و روی ذمه برده، این نکته فنیش چیه؟ آیا خب سوال که اختصاص به این نداشته که قرض باشه، حالا امانت گذاشته ودیعه گذاشته فرق نمی کنه، این میخواد قرض باشه.
اگر امانت باشه که دیگه دراهم اولا ثانی معنا
خب دراهم اولا ثابت شده، اون هیچ به عنوان امانت بهش رد میکنه، به عنوان مالی نیست. آریه اگر باشه، چون آریه حق انتفاع داره،
طرف استفهام که میکنه نمیدونم تمام عقود رو که برای مدت تعهدش بگه من آریه گرفتم فلان میشد من
نه یک روایتش یک روایتش دقت کن، یک روایتش قرضه، یک روایتش که می لی علی رجله ذمه است، یعنی به اصطلاح نکته فقط قرض و یجر و منفعتا نیست، لی علی رجله کلمه لی که مانو برای اون به معنای زمان مطلق، معنی دین مطلق. مثلا یک دور کتاب به شخصی فروخته به 5000 درهم که مثلا 3 ماهه بیاره، در این اثنا سلطان سکه رو ثابت کرد، این لی با اینم صدق میکنه، احتیاج نداره که حتما قرض باشه. اینه که اصلا زمان جعلی بهش گفتیم، با زمان جعلی هم لی صدق میکنه، با اطلاف هم صدق میکنه، با قاعده طلب هم صدق میکنه، در تمام مواردی که ذمه مشغول میشه. اصطلاحا عرض کردم چند بار ببین اصطلاح در این کتاب سنهوری وقتی میگه دین، مرادش قرض مصطلح نیست، دین اون چی که در ذمه هست، ولو ثمن مثلا مبیعه، اونم دینه. کتاب به ایشان دادم به 5000 درهم 3 ماهه برای من بیاره، یک ماه گذشت سلطان سکه رو ثابت کرد، حالا اون 5000 درهم اول بیاره یا بعدی بیاره، معلوم میشه در سوال یک نکته ای راجع به ذمه مطرحه. دقت میکنید از اینکه در سوال هم میاره ذمه، یک جا قرض میاره یک جا لی علیه. میخونم متن و فرق این دوتا روایت یونس اینه، توی کش قرضه توی کش لی علیه. این لی عبارت از این است که مطلق ذمه، احتیاج به قرض هم نداره. آیا این تصور بوده که در باب ربا، مثلا من باب مثال مقابل عرض بکنم، ربای نقدی فرق نمی کنه، این در مقابل این اون هم رباست، ذمه در مقابل این هم رباست، فرق نمی کنه. پس کنید شما مثلا از یک شخصی به نحو سلام پول دادیم که بعد از 3 ماه برنج مثلا درجه که فرض کنیم مثلا تارم بیاره، فرض کنیم با میز اوصافش هم معین، حالا 3 ماه شد، ایشون گفت من به جای مثلا 100 کیلو برنج تارم درجه اولا درجه 1 150 کیلو برنج درجه 2 میارم. سوال اینه که اگر این 150 کیلو رو بده در مقابل 100 کیلویی که در ذمه است، یکی ذمه است یکی عینه، تصور کنید، چون اگر 100 کیلو برنج تارم رو عیناً به 150 کیلو برنج درجه 2 بفروشی این رباست، اصطلاحاً ربای نقدیه. حالا اگر ذمه رو جابجا کرد اینم رباست یا نه؟ آیا نکته دقیق فهم نشه محمد؟ نکته سوال سر اینه که این دوتا دیار هم فرق کردن، یکی عینی است یکی ذمه است و این اختصاصی به ما نهنفی نداره. این مختزی شد که من ابواب ربا رو باید نگاه نشد مراجعه کنم. اگر صحبت این باشه، این نکته فنیش از کدام در مشکلی که ما همیشه در روایات خودمون داریم، روایات بعضی وقتا فرض داره، بخواد فقیه اون فرضها رو اسقاط بکنه حکم کلی در بیاره، این کار مشکلیه، یعنی باید دقت بکنه در اون فرضهایی که شده، تأثیری که این فرضها در مسئله میگذاره. در اینجا سوال راجع به این نیست که حالا قیمت سکه عوض شده، پول رایج عوض شده، احتمال داره صحبت ربا در این جهت باشه که اگر درهم رایج بده، این درهم رایج با اونی که در ذمه است متفاوته، این میشه ربا، نه کلا قرضنی اجر رو منفعتن. این در غیر پول هم تصور میشه، مثلا برنج که خدمتون عرض کردن، یا مثلا الان رسمه کتاب رو قبل از این یا ساختمان رو قبل از ساختن میفروشن، یا کتاب رو مثلا یک دوره کتاب مثلا چاپ فلان رو که هنوز تمام نشده شما پولیشی میدین که بعد از 4 ماه به شما بده، لکه البته کتاب معدوده جزء مکیل و موضوع نیست، مثلا برنج چون مکیل و موضوع، تو یه بحثی هم درباره پول هست که جزء مکیل و موزونه یا معدوده. حالا یه بحثی که در اینجا میاد اینه که اینجا ظاهرا نکته‌ای که در سوال مطرحه همش سوال از ذمه است، یه نکته‌ای با تو این باشه. بلا؟
طبعا صاحب علاقه هم میگه همین روایی از ظهورش در قرضه همین اولی خود دوتا که
نه اونجا یکی یکیش توش داره اختر از ابن استخر ازه یکیش داره لی علیه
اونم یه آجام اونم که ظهور در قرض داره
معلوم نیست، معلوم نیست
آجام بگه این بعضی
از این که یونس دوتا سوال داره میکنه احتمالاً دو نکته داره، احتمالاً دو نکته داره. ولی از کردم با قطع نظر اصلا ذهن فکر کنید قطع نظر از تناقض در فرض کن تعارض در کلام امام، من همیشه عرض میکنم خیلی از تعارضا قبل از امام وجود داره، مراد ما همینه. حالا فرض کنید کلام امام متعارض، خب خود یونس که سوال کرده چه فهمید؟ یونس که فقیه بلا اشکال، بعد محمد ابن عیسی که شاگردی شده چی فهمیده؟ تصویر این مطلب هم تعارض رو یک نکته باید تو روایت باشه، تو یکی اولا اقترزه است، تو یکی لی علیه. اگر اقترزه باشه شرایط باب قرض مطرحه، نکاتی که در باب قرض مطرحه و ظرافت هایی که در باب قرض مطرحه. خب در باب قرض عده میگن قیمری نمیشه قرض داد، باید مثلی قرض بدی. آیا نکتهش این بوده که قرض رو مطرح کرده که مثلا این درهم که الان ساقط شده اول مثلی بوده، حالا که ساقط شده قیمی شده؟ آیا نکته این بوده؟ آخه این فرض یکیش قرضه، یکیش لی علیه. گفت نالا نعود راجل میکنم فقیه انت تا یه عرف معانی. یک ظرافت هایی توی سوال هست، فکر نمی کنیم این سوال همین طوری وارد شده، جوری بوده که مرحوم خود یونس یا مثلا سوال سوم بکنه. بالاخره ما سر در نیاوردیم، شما چی میفرمایید؟ در آیه مولا یا رایجه؟ از این که اکتفا کرده این معلوم میشه یک ظرافتی در سوال بوده، یا حالا افتاده از سوال قسمتی، یه نکته ای در سوال بوده. دقت میکنه در باب قرض یک نکته است، در باب این که ربا باشه اون ربا صدق میکنه ولو کمتر باشه. به خاطر چی؟ به خاطر این که ما بین مثلین هست، بنابراین که در همون دینار هم به سا جزء موزونه، بین مثلین هست، لیکن یکی ذمه است یکیش نقده. یکی ذمه است که 10,000 درهم، درهم اولا ذمه است، میخواد نقدی بهش 7,000 درهم جدید بده. لذا انصافا من هرچی خیلی فکر کردم انصافا به نتیجه واحد، البته این روایت به درد زمان ما که نمیخوره، حالی که مسلم چون موردش مورد درهم و دینار بوده که ربطی به زمان ما این اوراق اسکناس نداره، این که مربوط حالا به همین روایت تمسک بکنه آیون، ولی که اون پول سابق انصافا این که ربطی ما نحنو پی نداره.
این سکه های به آرازادی طرح جدید و قدیم این سکه های که الان تو جامعه ما هست به عنوان نقد، طرح قدیم و جدید داره، اگر یکی برد
اینا نقد نیستن، پول نیستن، سکه ارزش داره، کالا از پول نیستن. بله ادهی با بعضی پولا مثل پولای خارجی مثل ارز معامله کالا میکنم، ولی خب غلطه. اما این خود سکه های طرح قدیم و جدید که کالا هستن، پول حساب نمیشه. البته ضربش هم تاثیرگذاره، اما نقد نیستن، معیار مبادله نیستن، وسیله معیار یعنی وسیله ابزار مبادله نیستن. علی حال این کیف ماکان این روایت ما، حالا این یک دفعه دیگه روایت رو بخونی، هر سری روایت رو از همون باب به اصطلاح آخر باب کتاب یه بار دیگه دقت بشه. و بالفعل هم واقعا نتیجه رسیدنش مشکله، و فرض بکنیم که دوتا حدیث مختلف هستن، تصور تعارض هم درش مشکله، اون هم انصافا مشکله، چون نمیشه تعارضی رو بی این فرض کنیم، بی این واضحی فرض بکنیم و بعد خود یونس نفهمیده، بعد محمد ابن عیسی نفهمیده. نه خیلی بعیده، فوق العاده بعیده. ظاهرا
دو سوال
بود، حالا نکته دو سوال چیه؟ یکیش لی علیه داره، یکیش داره اقترزه. نکتهش همینه که ذمه است و قرض، اون خصوصیات باب قرض ملاحظه کردن، اینجا ربا رو ملاحظه کردن. دقت میکنیم
نکته درستی داشته
باشه، نسخه
نواده سهل و
نواده الحکمه اونه کلینی آورده. مشکل اینه که کلینی اونو آورده.
روایت یوناس که هر دوش مثل همه دیگه لی علیه هست،
نه
یه دونش
سعیده
که
برد
میشه
ارز مال اونه
ابراهیم محمد ابن سعید لی علیه هر دو مال یوناس، هر دو اینه همه که آخرش حکمش متفاوت میشه.
این روایت لی علیه مال یوناس نیست؟
چرا هر دوش مال یوناسه؟ چه اونی که میگه همون در
آهم اولاد،
چه اونی که میگه
یکیش که میگه اقترزه، اون روایت معاویه ابن سعیده. حالا بخونیم لیاله خب مشکل رو بیشتر کرد.
محمد ابن احمد داره، من علی ابن ابراهیم، ام محمد ابن ایسان.
خب چرا بعد داره که محمد ابن حسن به اسنادی ام محمد ابن احمد
کافیه دارم
عرض میکنم؟ بله من بیشان عرض کردم اون در کتاب شیخ آمده در
کافیه به اینا نداره،
کافیه از محمد ابن ایسان میدونم عرض کردم. حالا بخونین دوتا متن روایت رو دقت بکنین یه مقدار در متن روایت بفهم. من خیال میکردم در روایت یونس، حالا چون من سریع خوندم جا بجا، بله یکیش قرضه یکیش لیعلیه. بخونید آن
از خلینی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس قال کتبت الی رضا علیه السلام انلی علی رجل سلاست آلاف درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیم فلی علیه تلک الدراهم.
لیست تنفق اینجا ظاهر لیست تنفق رایج نیست، اما معناش این نیست که ارزش نداره، رایج نیست. فلی علیه من سوال خود ایشان، سوال ایشان لی علی این معناش در ذمه است، من در ذمه اون به اصطلاح 10,000 درهم دارم یا نه. دقیقا لی اینجا معناش
به اعیانه ها
بله
او ما یونفق الیوم بین الناس قال.
ظاهرا ببینید ما با چی متعبیر لی یعنی در ذمه او چی برای من ثابته، حکم وضعی رو سوال کرده، لکن جواب امام لک انت خود لک ظاهرش اینه که اختیار تو میتونی این اختیار بکنی، یعنی به عبارت اخرى امام میگه لابد لک انت خود لیس لک الا انت خود لی اول غیر از این لک است، لک ظاهرش اینه که میتونی درهم رایج بگیری، ظاهرش اینه. آیا یونس اینو فهمیده میتونی بگیری؟ سوالش اینه که در ذمه اومد چی میخواد لی علی؟ قرار ما یکم فکر کردیم روی میشه یک کاری در متن سوال یک دخل و تصرفی بشه، این لکه انت خود ما یونفق الیوم بین الناس کما اعطیته ما یونفق، دقت میکنه اینجا لکه داره، این لکه انصافا احتمالاً به معنای میتوانی، نه اینکه تو در ذمه او این رو داری، ظاهر کلمه لکه اینه، یعنی اگر ما باشیم میتوانی اون 10,000
بحث ارزش هم
توی نبود اصلا نیست،
ولی جنس متبادل بشن ربا میکنه از تو جنس گندم یا جنس درهم
احتمال ربا توش هست،
سوال رو
بحث قرض نیست، احتمال ربا توش هست
از دو جنس مختلف
چون ها نه هر دو درهم هم آخر اونم درهم اینم درهم بله اون وقت شاید مراد امام این است که درست میتوانی این را بگیری، شاید از لکه اینجور فهمیدن میتوانی این را بگیری یعنی همون ده همون 3,000 درهم رو میتوانی از اینطوری
لکه
انتر تخییر اباهه لکه انتر خب یعنی وقت اون روایت میگه همون 3,000 درهم پس جمعش بکنیم همون 3,000 درهم میتونی از این درهم رایج بگیری اینطوری
یعنی
توش نداره وضعیه تو این نداره این تفاوتش به خاطر ضرب سکست و وسیل درهمش و وزنش و خونسا داری عوض نشده ولی هر قیمت را هم نه به خاطر تنزل قیمته به خاطر اینکه این رایج اون رایج نیست یعنی این یکی پوله اون یکی کالاست فرقش مال اینه این اگر باشه مراد این است که آیا با این ربا صدق میکنه امام میفرمان نه فوقش این میشه دیگه چون ربا در وقتی است که هر دو پول باشن یا هر دو کالا باشن یکی پول میشه یکی کالا میشه پس ربا نیست ولو به جای 3,000 درهم که میخواستی 2,500 تا از رایج به تو میده اولا باید قبول بکنیم بین به اصطلاح ذمه و این هم ربا ثابته الان من فعلا تو ذهنم فتواش نیامده امروز فکر کردم تو ذهنم نیامده من جو بودم که کتاب روا رو نگاه کنم از اول تا آخر که فرصت نشد. علی حال یک شبهش این است که به خاطر اینکه ما بین عین و ذمه است، این احتمالاً ولذا مرحوم شیخ هم فهمیده به این که 3000 درهم گفته لکه، یعنی چی؟ یعنی همون 3000 درهم است میتونی از این جدید بگیری، رایج بگیری. ظاهرش اینطوره، لکه معناش این نیست که تو الان از اون جدید بگیری حتما. پس این جمعی رو که مرحوم شیخ
ربا بکنه
ربا نیست، ها ربا نیست اصلا، بحث قرض و اجر و منفعت هم نیست. حالا این حدیث اول بخونید، حدیث دوم. بله
دو تاش لکه داره، یعنی هم حدیث
کار
لکه داره هم حدیث الفقیه، این دو تاش میگم لکه انت اخذ، میگم لکه انت اخذ در راه مقبول، یکی میگه لکه انت اخذ در راه.
خب این بهتر شد، اون دومیش تو ذهن نبود لکه، به نظرم تو علیه تل لکه تل کد لکه تل کد در راه مقبول. حالا بخونید حدیث دوم بخونید. این حدیث اول
لکت دراهم الاولا،
لکت دراهم الاولا، ببینید اینجا لکه رو به دراهم زده. حدیث اول بخونید لکه انت خوده، حدیث اول بخونید زیلشه
فکتب الیه لکه انت خوده،
ببینید لکه انت خود، لکه رو به فعل زده. لکه وقتی به فعل بخوره یک معنا داره، به اسم جامد بخوره معنا دیگه داره، به عیان خارجی بخوره. وقتی گفت لکه علیه درهم یعنی در ذمه، لکه ان اقوم به شکر فعل، یکی به صورت فعل آمده یکی به صورت اعیان خارجی، یعنی فعلا از با مجبوری مجبور بوده. دقت بکنیم تو حدیث که این مشکل، چون به حسب میگم اینی که ابن مرحوم شیخ صدوق هم فکر میکنم قبول نکرده نسبت به استادش داده، خود ایشان هم گیر کرده شیخ صدوق. اولا مرحوم ابن ولید ظاهرا حدیث کلینی قبول نداشته، فقط بهش اشاره کرده کان یروی حدیثا، بعدم گفته که نه مراد اینه. پس ببینید دقت کنید، حالا سوال حدیث دوم بخونید.
و به اسناد عن محمد ابن الحسن ابن صفار عن محمد ابن عیسی،
این اسناد شیخه، لکن مرحوم صدوق گفته روایون و سند نداره، لکن از این که صدوق آورده ظاهرا در نسخ دیگه هم بوده تو قوم
شده کان یروی،
نه اینه
که یروی حدیثا،
نه اون مال اول بود، این دومی رو صدوق نقل میکنه.
قال مصنف حاضر کتاب،
بعد دو این اونی که نقل کرده با اونی که کلی نقل کرده جمع میکنه، اونو بران یروی حدیثا آورده، اونی که رو بنانی. خب بفرم
یروی یعنی به کل اینی میخوره،
به کل اینی و اون حدیثی که کلینی آورده. البته احتمال داره که مال کلینی هم نباشه، چون در کتاب نواقل الحکمه داره قال لی محمد ابن عیسی، قال محمد، قال لی یونس، یروی حدیثن، شاید مرحوم ابن الولید نظرش که این حدیث شفاهیه، کتبی نبوده، تو کتاب یونس نبوده، شاید اون توضیحاتش انگار تکرار نمیخواد. حالا حدیث شماره دو رو بخونید.
عبد الله
الرضا
علیه السلام انه کان علی علی رجل دراهم و ان السلطان اسقطت تلک دراهم و جاءت دراهم اعلا من الدراهم.
خب اسقطت یعنی بی ارزش شد، اعلا باز یعنی هنوز ارزش داره، مگر اینکه بگیم اسقط یعنی مراد اسقط رواجش رو، یعنی اسقط پول بودنش رو،
رسمی نیست
اما هنوز مبادله میشه به یه ها معلوم میشه و جاعت دراهم اعلا، یا اعلا من تلک دراهم، آبش
حالیه بگیریم
و لحلیوم و زیعتون، معلوم میشه که اون دراهم اولا بوده اما کمتر، پس این 10000 درهم بوده باش معامله 8000 درهم میکرد.
آمرا معلوم این سال
دوم
هست،
اونجا مال جای بود. ها به نظر من سوال یک خصوصیاتی داره، حالا یک چیزی غرض این جای یه جور دیگری وارد شده، اصلا نحوه سوال و احتمالاً شاید خود یونس یا محمد ابن عیسی میدونسته که من الان که نمیفهمم عبار چرا، چون ما اون محیط اجتماعی تو ذهنمون نیست، ما الان تمام بحث اون از راه محیط فقهی داریم نگاه میکنیم، خب این زمینه اجتماعی میخواد، نمیشه فقهی بدون زمینه اجتماعی که دقیقه. و جا اسقط سلطان ظاهرش اینه که اصلا ساقطش کرده، مگر بگیم مراد از اسقاط اسقاط پول بودن،
اسقط همه تو چیزا لغت اینا اسقط به معنا همینو میده،
یعنی و جا و جا از دراهم اسقط از سلطان ظاهرش اینه که سلطان دیگه گفته با این معامله نکنه.
خب نکنه اما حفظه
و جا از دراهم اغلا یا اعلا فقط به لحاظ فزه بودنش
حیثیتی فزه بودنش
این فهمیست که ابن الولید داره
مزاجش که
هست، اما ظاهرش اینه که اغلا به لحاظ پول بودن باشه نه به لحاظ کالا.
خودتون هم دیروز فرمودید که آقا این پول که توی یک جامعه یه ذره دو ذره نی ده هزار تا نی میلیون ها
خب همون
درهم توی سطح شهر هست که آقا نمیتونه یه جا بگه آقا همه رو اثبات کردم که فوقش پول جدید میمونه پول وقتی ارزشش کم
میشه اسقاط
به معنی نمیده اسقاط به معنی که شما تفسیر کنید اما اسقاط از اعلی درجه رواج میده رواج
پایین
میده اعلام
میکنه عزیز من حکومت اعلام میکنه این پول نیست اونه که از همه نقره هستیه چه اشکال داره؟
اشکال نداره واقع تکوینی خارج کسی اعتنای به این نمی کنه این همه حکومت ها در طول تاریخ منقرض شدن هیچ وقت پول از بین نره همین سرده های عقی شما ببینید بارها اتفاق داده همین کشورهای همسایه حکومت که کودتا میشد حتی پول هم میزه قبلیه معروف بود ولی
نه این که هست نه پول ساقط میشه اما به اصطلاح به عنوان فزه محفوظ میمونه ولی پول که ساقط میشه
اعتبار میکنه ولی اعتبارش کسی اعتنا
نمیکنه
به ید اهل اعتبار نمیشه کسی اعتنا
نمیکنه دیگه
نمیشه هم چیزی امکان نداره سلطان میگه اصلا ما معاملاتی که درسته معاملاتیست با پول جدید با پول قدیم قبول نمیکنه با کسی معامله نمیکنه دیگه نه این که مطلبی که الزام داره سقط از او تغییرت یعنی هر دو رو فرض کرده در رابطه بعدی هر دو رو فرض کرده.
آخه خود شما آقا دیروز فرمودید آقا تو این بغدادی که نصف جهان اصلا کل جهان این همه پول توشه میلیاردها درهم توشه یه شبه کسی نمیتونه آقا بگه آقا دیگه پولی نقره شد
اون اصلا چی به معامله میکنه آقا
روایت هم زور دلی نداره که یه شبه بوده
حتی یک شبه نه مرور زمان نداره سلطان اسقاطش کرد البته در اصطلاح اون زمان سلطان رو به خلیفه نمی گفتن به اصطلاح خلیفه اون حاکم کلی بود که در بغداد بود اینا یکی پس در ایران بودن در فرض که مثلا بگیه هند بودن در سند بودن اونم در خارزم بودن به اونها سلطان می گفتن یعنی سلطان در اصطلاح اون زمان بله مرادشون پادشاهان شاهانی بوده که در مناطق بودن خود خلیفه رو سلطان ازش تعبیر نمی کردن اصلا در اصطلاح اون زمان کسی که با تاریخ و اصطلاحات تاریخ آشناست سلاطین رو اینا می دونستن این که اسقط از سلطان احتمال داره پول محلی باشه دقت می کنید بله شهر ما که دروز هست
دروز که اونجا نبوده که خود بغداد بوده
تو بغداد اصلا اگر باشه به اصطلاح سلطان در بغداد خلیفه بود سلطان مثل پس در زمان ما رئیس جمهور مثلا رئیس قوه مجریه و لذا تا مدت ها مثلا بنی عباس که رفتن در مصر خود خلیفه بود اما سلطان کسی دیگه بود حتی به قول سیوطی خلیفه دیگه عنوان رمزی بود تو اعیاد می آمد می شست و فلان الا هیچ کار نمیگه تمام کار رو سلطان انجام میده اصطلاح دارم واضحه کسی که تاریخ رو بخونه خلیفه مرادشون نیست مرادشون سلطان اون قوه مجریه
اینه از طرف از تالی میفرمایید در بیعه و فضای بغداد بوده از این طرف میفرمایید سلطان مثلا عملی دورا برای
خود بغداد هم سلطان داشت دیگه سلطان کسی که مجری بوده البته در زمان مثل این روایات در زمان مثل هارون و مأمون ظاهرا در بغداد سلطان و خلیفه یکی بوده بعدها جدا شدن علایه حاله
این روایت جدا کنیم یاد با هم باشد شد آخر
با
که می فرماین
ظاهرش در این روایت سلطان و خلیفه یکیه یعنی خب. اسقاط کرد طبعا وقتی اسقاط میکرد نکات فنی که به قول شما میلیاردها درهم موجود بود حالا میلیارد چه هست کنم ملاین چرا قابل قبوله میلیونها درهم موجود بود چارهی برای اون میشد یعنی میامد اون درهم رو به عنوان فزه حساب میکرد دیگه و حتی ممکن بود همونطور که من راست من رو میرم درهم رو سلطان میخرید بعد میریخ دو مرتبه این ضرب جیل بشوندن یا ممکن بود چند ماه قبلا بخره جمع‌آوری بکنه ضرب جدید بزنه بعد بگه با این درهم معامله کنیم با اون درهم قدیم معامله نکنه
بله
نه ظاهرش که همینطور احتمال نیست به هر حال اون چی که الان ما از این روایت میخواییم استفاده بکنم از نظر فقهی، انصافا هم نکته اجتماعیش روشن نیست و اینجا در این روایت داره لکه تلکت دراهم الاولا، ظاهرش این که میخواد بگه ذمه تو همون دراهم الاولاست.
فا ایو
شیء
ان لی علیه
الاولی
التي
اسقطها السلطان، فا ایو شیء ان لی علیه تلک الدراهم التي اسقطها السلطان، بعد بخونه
او الدراهم التي اجاز
اینجا اسقطها السلطان که داره به همین مقدار اکتفا کرده. در روایت معاویه ابن سعید یک زیادی هم داره، بخونید
اون اضافه سأله اونجا داره
که سأله و معاویه ابن سعید
موضوعش هم فرق کرده.
بله.
ان رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلک دراهم او تغیرت ولا یباع بها شیء،
ببینید ولا یباع بها شیء. تو اون روایت این ذیل نیامده، این با کلام شیخ بهتر میخوره. میگه اگر این دراهم هیچی باش خرید و فروش نمیشه، چه معنا داره که اون دراهم بده؟ اون دراهم رو با دراهم رایج حساب بکنه. این ولا یباع بها شیء اون در این روایت معاویه بن سعید آمده، تو اون دوتا روایت نیامده و واقعا باید این تصور بشه. میگه شما فهم خیلی بعیده، این تصریح داره که هیچی با این معامله نمیشه الان، اصلا لا یباع بها شیء اون. تو اون روایت یونس داشت ولها الوزیعت ولهلیوم وزیعتون، اون دراهم اولا امروز کمتر قیمتش،
اما پس خرید و فروش میشده
معلوم میشه داشته ارزش اما کم شده دوریه. اما این روایت داره ولا یباع بها شیء اون، خیلی تعبیر عجیبه این روایت.
این دو تا سوال شد دیگه،
ظاهرن دو تاست، نمیدونم حالا این چی باز شیخ هم جمع بین این روایت با روایت یونس کرده.
وقتی دو تا موضوع ان اولا اون ذمه این قرض این سوری با هم دیگه،
این یکی هم قرضه، حالا اون دو تا ذمه بود، این یکی قرضه. به لحاظ فقهی آثار خاص خودشون رو دارن، دقت فرمودید؟ لذا حق در مقام انصافا، حق در مقام اینه که این هر سه روایت ابهام دارن انصافا و خیلی هم تعجب آوره. مثل مرحوم ابن الولید که به روایت محمد ابن عیسی عمل نمی کنه، معذالک در اینجا مثلا روایتش رو آورده و سعی کرده جمع بکنه. جمع ایشان مگر یک زمینه اجتماعی داشته باشه؟ با قواعدی که مرحوم نائینی کنه اطلاق و تقریق جمع نمیشه، اصولا جمع باید عرفی باشه. به این معنا وقتی میگه تو در همه رایج بگیر، در ذهنش میامد همون 10,000 تا رو به رایج بگیر، به ذهنش باید این میامد، یعنی یک جوری باید باشه که وقتی میگه 10,000 تا رو بگیر، وقتی میگه رایج رو بگیر اون در ذهنش باشه. ما بخواییم به نحوه صنایعی جمع بکنیم اطلاق و تحقیق، یا بگیم بالاخره چاره‌ای نداریم باید یک کاری بکنیم، ما این جمعایی که چاره‌ای نداریم قبول نداریم، این جمعا مشکل ما رو حل میکنه، فهم روایت رو درست نمیکنه. اصولا این جمع ها، ما این رو یه توضیحاتش هم در یک جا دیگه دادیم، اصولا ببینید یه تفکری هست در باب دلالت الفاظ، یه تفکری هست که اگر یک معنا ممکن شد در باب دلالت، همون معنا هم واقعه. دقت کردین؟ این مبانی رو سابقا توضیح دادیم، چون میدونین که آقایون در بحث مشترک نوشتن یجوز و یمکن استعمال مشترک در اکثر از معنا. بعضی از آیین معاصر دیم اشکال کردن که یمکن، خب یمکن بحث در وقوع باید باشه، یمکن که جه بحث نداره، لفظ در دو معنا استعمال بشه چه اشکال داره، امکان داره که بحث امکان. چرا آیین بحث امکان رو مطرح کردن؟ باید بحث وقوع رو مطرح کنه. البته این مطلب رو فخرازی هم داره، حالا ایشون در زمان ما متنبه شدن شد نیدن تاریخش، فخرازی هم همین اشکال رو میکنه، میگه بحث در امکان نیست، بحث در وقوعه. لکن
استعاله عقلی داره
ها همین، ببینید دقت کنید، این نکته فنیش این بوده، دقت کنید چون نشده. یه بحثیست در وجه حجیت ظهورات، این اصلا یه بحثیست خودش. اون بحث اینه که مراد از حجیت ظهورات لفظ اگر قابلیت داشت اون مراده، معنا مراده، ما دنبال این مقدار هستیم. امکان داشته باشه مراد این باشه، این یکی. دوم این که نه، باید ظن به مراد بیاره، همینه که شیخ آورده. امکان سوم باید ظهور عرفی داشته باشه، سه تا احتمال در وجه حجیت ظهورات هست. اینم دقت کنه، اینا مبانی کاره. نحوه های جمعی که الان بعضی ها میکنن میگه امکان داره مراد این باشه. خب بله امکان داره، اگر این باشه پس این مراده. ما اصلا خود مبنا رو قبول نکردیم، اشکال ما در خود مبنا بود. نه مبنای اول قبول کردیم که امکان کافیه، نه مبنای دوم که زن به مراد بیاره که شیخ داره. اصلا شیخ حجیت ظهورات رو چرا تو اقسام زن آورده؟ به خاطر اینکه اینا مبناشون این بوده که مثلا زن، یعنی ما زن به مراد، ظهور کاشف از مراد متکلم زنن، از این جزء بحث کردیم ما. ولذا مرحوم آزیا من این مبنایی که من عرض میکنم با مبنای آزیا است. بعضی هم تعبیر کردن که در باب ظهورات قطعه، مراد از قطعشون اینه. یعنی ما دنبال این نیستیم که زن به مراد پیدا بکنیم، ما دنبال این هستیم که میثاق عقلایی چیه، ظهور کلام چیه. شبیه این کلام عرض کردیم
باید برگرده
به وضعش و با قرائنی که داره. یعنی انعقاد ظهور باید بشه به مجردی که یوم چنان جمع بینها ما به این وجه لا یکفی. پس این سر این که اینی که مثلا مثل مرحوم شیخ یا دیگران جمعی میکنن که لفظ مساعد نیست، اون نقطه فنیش اینه. اون نقطه فنی اینه که ما اگر در باب الفاظ معنای محتمل باشه، امکان داشته باشه، اون مراده. مثلا ثلاثت قروع در آیه مبارکه، چون اهل سنت به اصطلاح طلاق در حال حیض رو جایز میدونستن، اگر ثلاثت قروع رو بگیم لفظ مشترک بین طهر و حیضه و امکان داره لفظ مشترک در اکثر از معنا استعمال بشه، ثلاثت قروع یعنی سه حیض یا سه طهر. پس اگر در حال طهر طلاق داده شد سه طهر، در حال حیض طلاق داده شد سه حیض. دقت کنید، این مراد از بحث ما. ولذا عرض کردیم بحث مشترک از قرن دوم از ابو حنیفه اینا مطرح شده. اصلا این بحث از قدیم در تاریخ فقه اسلامی، چیز جدیدی نیست. و اینی که اینا گفتن یمکن، فخر رازی هم ملتفت نشده. این یمکن مبنای اصولی داره، یعنی مبنا داره. الان سه تا مبنا خدمتتون هست که روش فکر کنید. بولا اون مسئله شد. یک، اگر لفظ امکان داشته باشه کافیه در انعقاد مراد. روشن شد؟ اینا میگن اگر ما حمد به این معنا کردیم، دراهم رایج با احتساب دراهم سابق به صورت فزد نقره، خب امکان داره این معنا، پس این جمع درسته. همین که امکان شد، یا جمعی رو که مرحوم شیخ طوسی فرمودن، یا راهی رو که مرحوم ناینی رفتن، ایشون از راه قواعد لفظی رفتن، اطلاق و تقیید. عرض کردیم اطلاق و تقیید، اصلا ما بحث اطلاق و تقیید نمی کنیم. نه، دو چند بار عرض کردیم، چون خیلی جایی که اینا ادعای اطلاق میکنن اطلاقی منعقد نیست، اون اصلا یه بحث خاص خودش داره، اصلا جای بحث لفظی نیست. اینجا یه نکته اجتماعی داره که بر اگر این نکته اجتماعی ثابت شد خوبه. اون نکته اینه که امام میگه تو میتوانی از درهم رایج بگیری، بگیم چون امام گفت میتوانی، یعنی همون درهم سابق رو با درهم رایج به وزنش هست. همین که ابن الولی جمع کرد، در حقیقت جمع ابن الولی باید برگرده به انعقاد ظهور. پس نه امکان معنا و حجیت ظهوره، نه کشف از مراد ظنن معیار حجیت ظهوره. معیار حجیت ظهور، ظهور کلام عرفان در میثاق عقلایی. بگه آب بیار، اینو آب بیار می بیار، اما آب یعنی مثلا نان سنگک مراد من آب. خب این خیلی غیر متعارف. امکان داشته باشه رو شواهدی در قوم، امکان کافی نیست. اصلا ما دنبال کشف مراد متکلم نیستیم، دقت کنید. اصلا این باب باید بسته بشه، نه امکان کفایت میکنه. روشن شد؟ پس این مطلب که آقای میان جمع میکنن در حقیقت نکته فنی داره. نکته فنیش اینه، به نظر مثلا عرض کنم یک کلامی آقای خویی دارم به این که ظاهر کلام کامل زیارت توثیق همه سلسله سنده، لیکن این با واقعیت نمیشه کذاب توش از پلا یک تعبیر حملن لرز علا خلاف ظاهره میگیم خصوص مشایخه. عرض کردیم این قابل قبول نیست. حملن لفظ اگر ظهور داره در یک معنا، اون ظهور نمیشه مراد، میشه کلام، میشه مجمع. چرا حمل بر خلاف ظاهر بکنیم؟ این طریقه عقلایی در فهم کلام نیست، مگر شواهدی اقامه بکنیم که اصولا در زمان ایشان توثیق مشایخ متعارف بود، اما که ما اسمش میگیم طریق منهج مشایخ، اما حمل آن که زیر مجموعه فهرستی بود و اما حمل لفظ علا خلاف ظاهره نمیشه. پس خوب دقت بفرمایید این وجوه جمعی که ذکر میشه نکته فنی داره، اون نکته فنیش اینه، ما هم اگه قبول نمیکنیم نکته فنیش اینه که باید انعقاد ظهور بشه. امر صنایعی نیست که بگیم مطلق و معید که ناینی فرمود، یا مجرد امکان جمع که از ظواهر الجمع کل مهما امکن امکان به این معنا، این معنا که اگر امکان داشت پس مراد همینه، این هم درسته، اصلا مبنای علمیش مشکل داره، دقت می‌فرمایید. پس بنابراین اگر با قرائن خارجی ما رسیدیم به این که این اصلا همونطور که ابن الولید گفت آقا این معناش اینه، تو زمان ما درهم رایج رو به قیمت فزه حساب بکن، فزه اگر این معنا ثابت شد اهل مثلا ظهور عرفی منعقد میشه به الا فلا و کیف مکان، فعلا روایت خیلی مجمله.